نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فرناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار میزبانی از جناب آقای دکتر روح الله محققی، فعال حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال رو دارم. جناب دکتر عرض سلام و ادب، خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم.
زنده باشین. آقا حالتون چطور؟
خدا رو شکر الحمدلله. با هوش مصنوعی و همونطور که فرمودید یک ابزار جدید ولی فراگیر، شاید انتظار نداشتیم یک چیز خیلی نوظهور اینقدر بتونه در گوشه گوشه زندگی ما نفوذ پیدا بکنه، چه در زندگی شخصی، چه در زندگی خانوادگی، چه در کار.
بله.
که حالا همه دارن حسش میکنن. و یک صحبتی داشتم یک بار با یکی از دوستان، میگفت آقا بترسیم یا نترسیم؟ گفتم خب بستگی به خودمون داره، مراقب نباشیم باید بترسیم، و ولی اگر مراقب باشیم، یاد بگیریم، خودمون ارتقا بدیم، یک ابزار خیلی خوبی است در اختیار ما.
بله.
و خدا رو شکر فعالیت های خیلی خوبی اتفاق افتاده. ما جوان هامون مخصوصا نسل زد، مخصوصا نسل آلفا، حتی بچه های خیلی کوچک دارن تمام سیستم های آموزشی خودشون میبرن سمت هوش مصنوعی.
درست.
یک انقلاب یا یک چالش یا یک نگرش متفاوت از آنچه که حالا بیشتر صحبت میکنیم در خصوص موضوع، ولی آن چیزی که قبلا ما میرفتیم انتخاب واحد میکردیم و کتاب میخریدیم یا یک سیدی آموزشی میگرفتیم تموم شد.
بله.
الان یک تغییر اساسی اتفاق افتاده.
درسته. امیدوارم که یک فرصت مناسب در اختیار ما قرار بگیره تا بتونیم در خصوص نسل زد و تعاملش با هوش مصنوعی با شما گفتگو بکنیم. اما آقای محققی، موضوع این قسمت خیلی اسمش برای من جذاب بود، منابع انسانی. و چرا این موضوع، چه علتی داشت که این موضوع رو انتخاب کردید؟
عرض به حضورتون که به یکی از مهمترین دلایلی که این موضوع رو خواستم یک اشاره کوچیکی حتی مقدور داشته باشیم، نگرانی هایی هست که الان توی سازمان ها و به تبع توی منابع انسانی به وجود اومده، شاید به دلیل اطلاعات کم یا جایگزین نشدن کامل به اصطلاح این نگرش یا این تغییر توی سازمان ها هست. یک خورده خواستیم اون گوشه ای از این ابعاد خاص تغییر رو به دوستان معرفی کنیم که کجاست این داستان منابع انسانی، آموزش و سازمان. حالا من اینجا سازمان هوشمند رو عرض کردم، منتها ما یک پله سازمان رو جلوتر اینجا میبریم، میگیم سازمان های یادگیرنده و یاددهنده.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون. همونطور که جناب دکتر فرمودن، ما با موضوع هوش مصنوعی و منابع انسانی آموزش در سازمان‌های هوشمند مهمون خونه‌های شما هستیم. من در خدمت جناب آقای دکتر روح الله محققی هستم. جناب دکتر، الان نقطه تلاقی این سه تا عاملی که توی عنوان این قسمت درج شده کجا میشه؟ یعنی منابع انسانی، آموزش و سازمان‌های هوشمند کجا با هم دیگه میرسن و درگیر میشن با هم؟
یک نقطه بسیار بسیار مهم و قابل توجه. وقتی که سازمان‌های ما یاد گرفتند از ERP، CRM یا اتوماسیون اداری به صورت کلی استفاده بکنن، تمام کارهای عادی ما شد یک ماشین،
درست.
یک سیستم یا یک روال در اون سازمانی.
بله.
این اومد ارتقا پیدا کرد توسط ماشین‌های جدید یا ابزارهای جدید هوش مصنوعی به عنوان سازمان‌هایی که هوشمند شدند. یعنی اتوماسیون، من می‌خوام اشاره کنم، تأکید کنم، سازمان‌های اتوماسیون دار هوشمند نیستن. هوش مصنوعی که روش پیاده سازی میشه میشه سیستم هوشمند یا سازمان هوشمند. در اونجا سازمان میشود یادگیرنده و یاددهنده در مقطعی که سازمان هوشمند میشه. وقتی یادگیرنده است، داره از رفتار خودش، رفتار اقتصادی، رفتار پرسنلش، رفتار تجاری، رفتار جامعه، رفتار بازار و غیره یاد میگیره و اونا رو به تبع باید یاد بده به پرسنل. در قبالش پرسنل بر اساس چه مواردی که یاد گرفتن و تمام اطلاعاتی که بهشون انتقال پیدا کرده، شاخصهای عملکردشون تعریف میشه. یعنی خیلی خلاصه، 8 ساعت کار در روز شاخص عملکرد نیست. اینجاست که دیگه ساعت ورود و خروج از بین میره، دیگه شغل تعریفش فرق میکنه، مسئولیت‌ها فرق میکنه. پارامترهایی مثل بهره‌وری که شامل هزینه کاهش یافته، سرعت افزایش یافته و در نتیجه خروجی یا درآمد مغروم به صرفه تر و بیشتر می شود کارایی و کاربرد. حالا اون شاخص های عمل کردی یا KPI ها به اصطلاح مواردی هستند که الان به طور مثال عرض کنم ملموستر، توی چین اومدن یک سری دوربین هایی رو بالای سر تمام پرسنل نصب کردن. پرسنل به محض اینکه از صندلیش بلند میشه، جزء ساعت کاریش محسوب نمیشه. هر چقدر دوست داره بره قدم بزنه، هر چقدر دوست داره بره چای بخوره، هر چقدر هم دوست داره بره حرف بزنه، به محض اینکه میشینه دستشو میذاره روی کیبورد شروع میکنه کار کردن، ساعت کاری براش محسوب میشه. ببین، هوش مصنوعی داره به این مسیر میره، یعنی مطلق داره ما رو کنترل میکنه و مطلق ما رو کنترل خواهد کرد. اینجاست که همون که عرض کردم اولی جمله که باید بترسیم یا نه. بله، اگر ندانیم که چه چیزی رو داره از ما برمیداره، یاد میگیره، داره رفتار من شناسایی میکنه، اونجا باید بترسیم. ولی وقتی که اومدم بر اساس عمل کرد، شاخصهایی رو تعریف کردم، شاخص شد شاخصهای اون عمل کردم، خروجیهای من باعث میشه که دیگه من نترسم. لذا خلاصه بکنم، یک سازمان یاد دهنده و یاد گیرنده یا هوشمند، یک نیروی انسانی که در اینجا هست برای ورودش، حفظش، ارتقایش و خروجش، حالا باید مراقبت کنیم خارج نشه، یک داد و ستد این وسط وجود داره به نام آموزش.
درست.
آموزش هایی که نه توی کتاب هاست، نه توی سرفصل هاست و نه در جای دیگه است، بلکه در هر سازمان در کتاب سازمانی یا به اصطلاح خارجی ها میگن برند بوک، داخل اون نوشته شده. یک رفتار سیستماتیک هوشمندی که در هر لحظه خودش رو بروز میکنه. ما توی سازمان ها الان دچار این چالش هستیم. خیلی از افراد دارن از سازمان ها خارج میشن، خیلی از افراد دارن فرار میکنن از سازمان ها، چون یک سری نیروی جدید اومده، همه این کارها رو بلده، اینها دارن سرخورده کاری میشن بعد از 20 سال سابقه کار.
درست.
چون خودشون آپدیت نکردن. اونجاست که میترسن، میگن که ما شغلمون از دست دادیم. اینجا یه عدد خیلی زیبایی رو بگم، میگن که هوش مصنوعی اگر که سوار بشه بر کل سیستم، 60% شغلای فعلی از بین میره، 60% مردم بترسن، ولی 200% به تعداد شغل‌های فعلی اضافه میشه. یعنی 100 من میشه 300، بعد 60 ازش کم میشه، یعنی 240.
اونجاست که دیگه اون برخورد احساسیه وارد عمل میشه و آدم‌ها مخالف میشن با این پدیده. بسیار عالی. من همچنان در خدمت جناب آقای دکتر روح الله محققی هستم. آقای دکتر، توی فرمایشاتتون فرمودین که ما کنترل میشیم. این کنترل از نظر شما خوبه یا بده؟ حالا قطعا خیلی جاها به نفع کارفرما خواهد بود یا حتی به نفع نیروی خدماتی، نیروی انسانی و نیروی کار، اما چقدر با تا چه میزان میتونه به نفع انسان باشه این کنترل؟
شاید کلمه کنترل یه خورده سنگین باشه برای انسان که ماشین قراره از این به بعد کنترلش کنه. توی یکی از همین سازمان‌های ایرانی داخل، حالا نام نمیبرم، می‌خواستم شاخص‌های عملکردی پرسنل رو توسط هوش مصنوعی پیاده سازی بکنم. یک واحد ارتباط با مشتریام بود. لحن طرف رو می‌خواستم محاسبه کنن، ارزیابی کنن، امتیاز بدن. شیوه استفاده از کلماتش و غیره. من زیاد بازش نمی‌کنم. من یک سوال ازشون پرسیدم، گفتم شما از کجا میدونید دم در که داشت میومد پاش پیش نخورد نیفتاده زمین، یا ماشینای زیادی براش بوق نزدن، یا جای پارک پیدا نکرده و الی آخر؟
درست.
خب چه ربطی داره؟ گفتم چرا ارتباط نداشته باشه؟ تمام این عواملی که در زندگی ما به وجود میاد در کار ما اثرات خودشون نشون میده، ماشین اینا رو نمیبیند.
درست.
چالش من در اینجاست که میگم این کنترله، من اول منفیشو گفتم که چرا حساسه، چرا به این راحتی نمیشه بپذیریم، چون همه چیز منو ندیده. اگر روزی برسد که همه چیز من رو ببینه خیلی هم خوبه. مراقبمه. اگر دید که بیرون ترافیک بود، گرم بود و غیره، اذیت شد طرف تا برسه سر کار، کارهای کمتری بهش ارجاع میده ماشین. اینجاش خوبه. یعنی یک بالانسی در اینجا هست، ما بگیم کنترل دو سویه. برای همین عرض کردم
ایجاد میشه.
اصلا یه جا عرض کردم که شرکت های هوشمند یا سازمان های هوشمند یه ارتقا بهش دادم، کردمش سازمان های یاد دهنده و یاد گیرنده.
بله.
این کلمه بسیار مهمیه که چطوری یاد میگیره از پرسنلش و چطوری یاد میده به پرسنلش.
درست.
اینجا اون نقطه تلاقی است. پس جای ترس نداره، منتها جای صبر داره. باید وایسیم تا به اون نقطه برسیم که اگر من قراره این کاغذ رو از اینجا حرکت بدم، تمام عواملش باید آماده باشه. یعنی اگه من دستم به این نرسه، من نمیتونم حرکتش بدم. پس هوش مصنوعی هم اگه بخوایم که یه کاری رو برای من انجام بده، از 100 تا پارامتر 99 تاش دستش باشه، یکیش دستش نباشه، ممکنه خطای 0 و 1 اتفاق بیفته. نمیگیم 99% خروجی، 0 و 1. پس اینجا اون تلاقی است. ترس به نظر من نه، صبر بله، یادگیری و تعریف. ما باید توی قسمتی که داریم به سازمان خودمون یاد میدیم درست یاد بدیم.
درست.
یعنی اون رفتار خودمون، نیازهای خودمون، خواسته های خودمون رو شفاف، دقیق، کوتاه. این خیلی مهمه، هم شفاف باشه، هم دقیق باشه، هم کوتاه باشه. زیاد بازش نکنم.
آیا هوش مصنوعی امنیت شغلی شما رو تهدید میکنه یا فرصت‌های جدید در اختیارتون قرار میده؟ آیا دکتر حالا تهدید میکنه یا فرصت‌های جدید در اختیارتون میذاره؟
سوال سختیه. ما کل زندگی ما همین هوش مصنوعی هست. و اینکه نه، هیچ وقت به نظر بنده هیچ وقت هوش مصنوعی نمیتونه شغل منو تهدید کنه. چون هوش مصنوعی به حد اعلای خودش برسه، چیزی است که من انسان اون رو آفریدم.
درست.
بس مسلما از من یه پله پایین تره. منتها حالا نگفته نمانه که قرار هست اون هوش مصنوعی رو تقسیم بر 3 میکنن دیگه. اون قسمتی که سوپر ای آی وقتی که به دنیا بیاد و حالا اون جنراتیو ای آی که میخواد بیاد و مثل انسان بشه، بعد سوپر ای آی که میخواد بیاد و مافوق انسان بشه، ما فاصله مون یه خورده زیاده.
درست.
الان نمیتونیم با دانش، من یک بار اشاره کردم به دوستان، با دانش و ابزار امروز در مورد آینده هیچ نظری نمیشه داد. شاید آینده اصلا ترسناک نباشه، ما بتونیم طریق بکنیم، بتونیم در بریم راحت از دست هوش مصنوعی. پس نترسیم، دانش رو خودمون افزایش بدیم، آمادگی داشته باشیم، شفاف بشیم و هوش مصنوعی رو در وهله اول قبول نکنیم. تفکر انتقادی رو ما مجدد تاکید بکنم، چون هنوز دارم میبینم.
بسیار عالی، ممنون از پاسختون جناب محققی. من فکر میکنم که یک قسمت دیگه هم ما باید حداقل در مورد این موضوع با همدیگه گفت و گفت بکنیم. ازتون ممنونم که باز هم قبول زحمت کردید و به این برنامه تشریف آوردید. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
هوای امشب هوای تو سگر باران کردم، برای تو شبم پایان ندارد. به شب گفتم نگارم کو، چرا با من سر یاری ندارد. صدا آمد که دیوانه تو، یارت غیر دلداری ندارد. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. از سایه بی امانم، در خیابان سمر ندارم. میقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. از سایه بی امانم، در خیابان سمر ندارم. گفتی جانا دیوانگی کن خطر نداره، پس کجایی دیوانه از تو خبر نداره. مثل همیشه عاشق شو و باز، مثل همیشه از من گذر کن. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم. از سایه بی امانم، در خیابان سمر ندارم. خطر ندارد، از کجایی دیوانه از تو خبر ندارد.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
آغاز جشن ها ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز، قیامی آگاهانه پرشور، وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرفراز ایران، در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشن‌های نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی عالم بشریت، یک شنبه 12 بهمن ما در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر، با تأکید بر آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه‌ای مدت ظله العالی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای خود
و پرتاهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار با داستانی همراه شما هستم که سکوت درختان، عشق و انتظار رو با هم ترکیب کرده. کتاب عشق درخت، نوشته ی حسن احمدی، روایت پسریه که برای دیدار مادر بیمار خودش راهی روستا میشه. سفری کوتاه در مسافت، اما عمیق در تجربه های انسانی و احساسی. عشق درخت روایت سفریه که به ظاهر کوتاهه، اما در دل تجربه ها و احساسات عمیق شکل میگیره. پسری برای دیدن مادر بیمار خودش راهی روستا میشه. موانع، ترس‌ها و امیدهای مسیر همگی به اون درس‌هایی درباره زندگی و انسانیت میدن. اشک درخت دعوتمون میکنه تا معنا رو ببینیم، اونجایی که درخت‌ها شاهدند، سکوت معنا داره و امید و ترس در هم تنیده شده. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
جوان خسته بود، اما فرصت ایستادن و استراحت کردن رو نداشت. بایستی زودتر میرفت. یک فانوس کوچیک در دل شب با وجود گرگ و شغال و حیوانای دیگه چه کمکی میتونست به او بکنه؟ هنوز به بالای تپه دوم نرسیده بود. بعد از یک دشت کوچیک تپه بعدی شروع میشد. قدم تند کرد. به دورترها نگاه کرد. چی میتونه باشه؟ انسان یا؟ دوباره آشفته شد. گفت کاش نمی اومدم. هرچه به سیاهی نزدیکتر می شد اون رو بزرگتر می دید. یک انسان بود. با خودش گفت اما اینجا چه کار می کنه؟ جلوتر رفت. خدا قوتی گفت. مرد کمر راست کرد و کلنگش رو به زمین انداخت. او رو شناخت. یحیی بود. مردی بلند قد و به قول هم ولایتی ها آواره شهر.
اونچه که شنیدین فقط آغاز راه بود. ادامه این سفر با تمام پیچیدگی ها و احساس ها در نسخه کامل کتاب صوتی اشک درخت در انتظار شماست. شما شنونده های عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب رو از بخش کتاب های گویای پایگاه و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
شنوندی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و بی نهایت از پیام های پرمهر شما سپاسگزارم که با ما در ارتباط هستید و برای ارتقاء کیفی برنامه ها تلاش می کنید. در این لحظه دعوت می کنم شنونده برنامه رو در رو باشید که گفتگوی سیاسی هست و امیدوارم که در ادامه هم فرصت همراهی داشته باشید.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. موضوع این قسمت از برنامه سال اول ترامپ و شکست واقعی جمهوری خواهان هست و دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همطور که عرض کردم امروز میخوایم راجع به سال اول عملکرد سال اول رئیس جمهور آمریکا و شکست واقعی جمهوری خواهان صحبت کنیم. ارتباط تلفنیمون در همین ابتدای برنامه برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد رضا بهادرخانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر بهادرخانی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه رو در رو. تقریبا شما هستم.
زنده باشی. آقای دکتر بهادرخانی، یک سال از ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گذشته، تحلیل‌های مختلفی در رسانه‌های مختلف راجع به این موضوع انجام میشه، به خصوص رسانه های آمریکایی به جنبه های مختلفی اشاره میکنن و اون رو شکستی برای جمهوری خواهان قلمداد میکنن. تحلیل شما در